جسارت و شهامت یکی از ویژگی‌های درخشان فیلمسازان ایرانی هست که همیشه در فیلم‌هاشون شاهد هستیم، به خصوص جوانانی که به تازگی به عرصه سینما روی آوردن جسارت و شهامت چشمگیری دارن که میتونه زبون‌زد باشه و الگو باشه برای آینده سینمای ایران. امشب مهمان عزیزی دارم که با اون به گفتگو میپردازم، یکی از منتقدین سرشناس که اخیراً در جشن نوشتار سینما ایران جایزه بهترین گفتگو رو دریافت کردن، جناب آقای امید نجوان.
امید نجوان نویسنده و فیلمساز، متولد 20 فروردین 1349 در تهران، عضو پیوستگی انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی از 1374، برنده لوح سپاس و تندیس زرین ششمین جشن نوشتار سینمای ایران به خاطر گفتگو با جمشید هاشمپور در مجله فیلم. نامبرده از سال 1371، کار خود را با نوشتن نقد، گزارش و ترجمه مقاله برای مجله فرهنگ و سینما آغاز کرد و از سال 1375 تا کنون عضو تحریریه ماهنامه سینمایی فیلم بوده است. وی همچنین با برخی نشریات تخصصی سینما نظیر صنعت سینما، فیلم نگار، دنیای تصویر و همچنین فصلنامه های انیمیشن و سینما حقیقت همکاری داشته است. نجوان فعالیت خود در زمینه تولید فیلم را از سال 1374 با مدیریت تولید مجموعه های مستند ترکیبی آغاز کرد و کارگردانی و تهیه کنندگی مجموعه مستند نقش و دست که در سال 1378 و درباره صنایع دستی ایران ساخته شد، نخستین فعالیت جدی او در زمینه فیلمسازی است. جدا از مجموعه مستند پرده نقره‌ای که به زبان انگلیسی و به سفارش شبکه جهانی سحر تولید شد، فیلم‌های مستند امپراتور و ما درباره فیلمساز شهیر ژاپنی آگیرا کوروساوا، دلواره درباره فیلم معروف آژانس شیشه‌ای و مسیر سبز درباره پشت صحنه سریال تلویزیونی حلقه سبز از جمله فیلم‌هایی است که در طول بیش از یک دهه گذشته از ساخته‌های این فیلمساز به نمایش درآمده است. امید نجوان دستی هم در ساخت آگهی‌های تبلیغاتی و مستندهای صنعتی داشته و در این زمینه کارگردانی و تدوین بیش از 50 مورد را بر عهده داشته است. وی تاکنون کتاب‌های سیمرغ در آشیانه، شامل واقعه نگاری تولید مجموعه تلویزیونی شیخ بهایی، کتاب ژان پلوه یک مستندساز و رویه‌هایش درباره یک مستندساز فرانسوی به همین نام و همچنین تولد یک رویا درباره تاریخچه انیمیشن رایانه‌ای در ایران را نوشته که این آخری هنوز منتشر نشده است. امید نجوان این روزها در حال آماده سازی و تکمیل دو فیلم مستند است. مستند ردپا درباره شهدای گمنام دفاع مقدس و ساموئل خاچکیان یک گفتگو درباره یکی از مهمترین کارگردانهای نسل اول سینمای ایران.
شما شنونده برنامه نمای نقایی از رادیو نمایش هستید. آقای امید نجوان مهمان من هستن. آقای نجوان سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر.
ماشاءالله چیزی نزدیک 30 ساله که در عرصه نویسندگی دارید مینویسید.
بله بله.
خیلی خوبه، چقدر جوون موندید. 26-27 ساله که رسما دارید نوشتار رو ادامه میدید. چه لذتی میبرید از نوشتن؟
والا لذتی که در نوشتن هست برای من غیر قابل توصیفه. یعنی من خیلی وقتا خیلی از دوستان از من میپرسن واقعا لذت و رهایی عجیبی که نوشتن به من دست میده رو با هیچ لذتی واقعا عوض نمیکنه.
خیلی خوبه، خیلی عالیه. کسانی که مینویسن چه ویژگی هایی باید داشته باشن درباره سینما؟
کلن نویسنده ها در مجموع باید آدمایی باشن که از خودشون خیلی باید مراقبت کنن، یعنی هم از خود
لحاظ؟
از همه لحاظ، یعنی هم به لحاظ نگارشی باید خیلی دقیق باشن، خیلی مطالعه بکنن. مثل من همیشه به شوخی میگم مثل یه ماشینی میمونه که اگه بنزین نداشته باشه حرکت نمیکنه.
بله.
یه نویسنده هم باید حتما مدام بخونه، مدام فیلم ببینه، مدام خودشو بروز بکنه و به هیچ عنوان اصلا بروز نبودن تو این حرفه قابل قبول نیست.
چقدر خوب. پس شما فیلم زیاد میبینید؟
خیلی خیلی.
فیلم های کوتاه، بلند، فرق نمیکنه، ایرانی، خارجی؟
تو حیطه کاری خودم دیگه، یعنی مخصوصا چون الان سال هاست که کار مستند انجام میدم، فیلم های مستند خارجی، ایرانی، داخلی، کوتاه، بلند، همه رو سعی میکنم رصد کنم ببینم. و چون
یکی نویسنده یا منتقد سینمایی چقدر نیاز به اطلاعات اجتماعی داره؟
خب اطلاعات اجتماعی به بخشی از اطلاعاتیه که در حقیقت باید داشته باشه دیگه، یعنی اینا جدا نیست، نمیشه خط کشی کرد و مثلا اطلاعات اجتماعی رو جدا کرد از اطلاعات سینمایی یا اطلاعات عمومی.
بله.
این همش با هم دیگه است. میگم من با عنوان نویسنده که تو این زمینه فعال بودم همیشه سعی کردم که فیلم زیاد ببینم، کتاب بخونم، و چون سال هاست که در حقیقت نقد کتاب می نویسم، کتابارم خیلی خیلی با دقت می خونم.
خیلی خوبه.
و چون
نشر کتاب سینمایی در چه وضعیتی؟ خوبه؟
الان در حال حاضر که شرایط خیلی خوبی نداره.
از لحاظ چاپ یا
از لحاظ مخاطب؟
مخاطب.
دلیلش هم در حقیقت ریزش مخاطبی هستش که در سالهای اخیر اتفاق افتاده و تیراژ و شمارگان در حقیقت کتاب ها رو خیلی تا حد خیلی زیادی پایین آورده.
درست. به گاهی اوقات نقد و انتقادی وجود داره که مثلا برخی فیلمسازانی که در حوزه اجتماعی فیلم میسازن خیلی آگاهی و دانش نسبت به حوزه اجتماعی جامعه خودشون ندارن، به همین دلیل احتمالا فیلمشون مورد استقبال واقع نمیشه. شما تحلیلی دارین برای این وضعیت؟
متاسفانه یکی از مشکلات و معضلات جامعه ما مطالعه نکردن هست. متاسفانه بازم میگم مردم کشور ما جزو شاید معدود مردم کشورهای دنیا باشن که شبکه‌های مجازی و فضای اینترنتی رو به مطالعه در حقیقت مکتوب ترجیح دادن.
درست.
و علی‌رغم این که در کشورهای دیگه ما میبینیم که مثلا یه کتابی منتشر میشه، به فرض مثلا هری پاتر، میبینیم چند جلد منتشر میشه و این انقدر استقبال نسبت به ایش زیاد هست که حتی یادم یه دفعه این خانم نویسنده، خانم جی کی رولینگ،
بله،
توی یکی از فرودگاه چند ورق از این داستان از تو چمدونش در اومده بود، یه قوقایی شده بود، همه ریخته بودن که اونو با ولع بشینن بخونن و این خودش یه خبر خیلی بزرگی پیش اومده. در حالی که متاسفانه در کشور ما اینجوری نیست، گاهی وقتا تیراژ کتاب به پایین‌ترین حد ممکن خودش رسیده و این یه بخشش برمیگرده به گرفتاری‌های روزمره مردم و یه بخشش هم به نظر من برمیگرده به اینکه خود مردم اون مراقبتی که باید از خودشون داشته باشن رو ندارن، یعنی خودشون میسپارن به این جریان که آقا گرفتاری مشکلات هست نمیدونم و مثلا روزنامه نمیخونن، کتاب نمیخونن و این خب خیلی باعث
ضربه میزنه به سطح سواد فرهنگی جامعه.
و همین زمینه رو شما در نظر بگیرین که خیلی از دوستان فیلمساز، چون من توی این 27-28 سالی که کار مطبوعات انجام میدم با بسیار بسیار دوستان فیلمسازی که تو زمینه سینمای داستانی و مستند کار میکنن از نزدیک در تماس بودم و خیلی هاشون رو در حقیقت چون باهاشون صحبت میکردم میدیدم که حتی نقدهایی که دربارشون نوشته میشه رو نمیخونن.
عجب.
من حالا چون اون دوستی که میخوان ازش چیز کنن اسمشو نمیبرم چون ایشون فوت شدن و خدا رحمتشون کنه در قید حیات نیستن. یادم یه دفعه با ایشون صحبت کردم و اشاره کردم به این که تو شماره بعد از جشنواره فیلم فجر تو مجله فیلم یه مطلبی درباره ایشون منتشر شده بود.
بله.
وقتی از ایشون پرسیدم گفت برای من مجله نمیاد.
عجب.
گفتم مگه باید بیاد؟
یعنی حتی خودت بری تلاش و
تایید. یعنی حتی دنبال این نبودن که مثلا
درست
برن ببینن که اصلا واکنش ها چی هست.
این نگاهی که الان وجود داره که میگن رابطه بین منتقدین و فیلمسازان خیلی فاصله هست، شما تایید میکنین با توجه فرمایشتون؟
این دو جنبه داره. یه سری از فیلمسازا هستن که خب جزیره تنهایی خودشون رو دارن و اصلا هیچ ارتباطی با نویسنده ها و منتقدا و کلن فضای مطبوعاتی ندارن و اصلا به صورت کلی اونا رو قبول ندارن.
درست.
این یه گروه که کاملا جدا هستن. یک گروه هم هستن که در حقیقت ارتباط خیلی خیلی نزدیکی دارن با این دوستان، یعنی تو این محافل و مجامع فرهنگی و جلسه های نمایش فیلم و جلسه های نقد و بررسی و اینا حضور دارن. خب اونا طبعا یه خورده بروزترن و ارتباطشون
کدوم موفق‌ترن؟
طبعا کسایی که ارتباط دارن دیگه.
بله.
خب کسایی که ارتباط ندارن خیلی از مسائل رو متوجه نمیشن و یعنی چجوری وسط میگم، خیلی
لازم دانش سینمایی هم طبیعتا خیلی نمیتونن پیشرفت داشته باشن، چون ارتباط با منتقدین خیلی میتونه مسیر روشنی رو برای فیلمساز تعیین کنه.
البته الزاما ارتباط با منتقدین شاید درست نباشه، ولی بحثم سر مطالعه است. یعنی متاسفانه این دوستان حتی مطالعه هم ندارن و این نداشتن مطالعه به صورت مستقیم توی کارشون تأثیر گذاشته.
شما با توجه اینکه مسلطین به تولید، حالا چه در مستند چه داستانی، در این چندین سال زمین که مطلب می نوشتین گاهی کار مستند انجام می دادین، تولید انجام می دادین، چقدر می تونه این کمک بکنه به نگاه روشنتر منتقدین؟
البته من این توضیح رو بدم خدمتتون، چون اکثر دوستانی که در زمین کار مطبوعات کار میکنن این رو میدونن که ارتزاق در حقیقت از راه مطبوعات و زندگی از طریق در حقیقت به دست آوردن فعالیت مطبوعاتی بسیار دشوار هست.
بله.
بسیار دشوار و در مواردی میشه گفت اصلا ناممکنه. منم جزو کسایی بودم که در حقیقت خیلی زود متوجه این مسئله شدم و تصمیم گرفتم که مسیرم رو جدا کنم. منتها اینقدر عشق داشتم به کار نوشتن و روزنامه نگاری که نتونستم به صورت کامل این حرفه رو در حقیقت ببوسم و بذارم کنم.
اما خیلی کمک کرد که تو مرحله تولید قرار گرفتین، نگاهتون به نظر من واقع بینانه تر میشه در
مرحله. بله بله، البته میگم چون من علاقه داشتم اصلا به کار فیلم سازی، ولی اصلا اعتماد به نفسش رو نداشتم. این رو هم بگم، اصلا اعتماد به نفسش نداشتم و خیلی اتفاقی هم در حقیقت وارد چه مثلا آدم بودم که شنا بلد نیست و یه دفعه هولش میدن توی استخری و باید دست و پا بزن از خودش رو از این طرف استخر برسونه به اون طرف. و شاید برای شنونده های شما جالب باشه که من توی اولین مرحله ای که کار فیلمسازی انجام دادم 54 فیلم کوتاه ساختم.
ماشاءالله خیلی خوب بود. از پسش بر اومدید؟
بر اومدم که پخش شده دیگه.
خیلی خوب. خب تعامل
فقط این نکته رو بگم که من همیشه به شوخی میگم که اگر بین فیلمسازایی که در سرتاسر دنیا یک فیلمساز پیدا کردید که 54 فیلم کوتاه تو کارنامه‌اش باشه به من معرفی کنید.
بله. چند لحظه تعامل بفرمایید ببینیم تهیه کننده محترم چه بخشی رو برای شنوندگان عزیز در نظر گرفته. خب شنوندگان عزیز، آقای ایمان گودرزی از فیلمسازان فیلم کوتاه که در جشنواره حقیقت حضور داشتن روی خط تلفنی هستن. من میخوام باشون ارتباط بگیرم و سوالاتی ازشون داشته باشم. آقای گودرزی سلام.
سلام، خسته نباشید. مخلص شما ایمان گودرزی و همه دوستانی که اونجا دارن زحمت.
خوشحالم صدای شما رو میشنوم. شنیدم فیلم پرسنل اداره سوم در بخش شهید آوینی پذیرفته شده. شما جایزه هم دریافت کردین امسال در مراسم افتتاحیه؟
متاسفانه نه، صرفا از فیلم تقدیر شد.
خیلی خوب.
انشالله حالا خدا کمک کنه برای سال آینده بتونیم.
این فیلم موضوعش چی بوده؟ پرسنل اداره سوم.
پرسنل اداره سوم یک نگاهی به مخوفترین سیستم پلیسی رژیم گذشته یعنی ساواک داشت و
فیلم سیاسیه. بس
تقریبا سیاسی پلیسی و البته یک نگاه کاملا متفاوتی بود. حالا اگر خودتون نمیدونم فیلم رو دیدید یا نه. حالا
متاسفانه نه هنوز. شما به ما بگید ما ببینیم فیلم رو.
حتما بروی چشم.
خواهش میکنم. خب میفرمودین.
بله این فیلم یک نگاه متفاوتی به فضای مخوفترین سیستم پلیسی رژیم گذشته داره و از زبان یکی از افراد بلندپایه اون سیستم امنیتی
بله.
بعد از 4 دهه تصمیم میگیره به کشور برگرده و تو این برگشتنش متوجه خیلی اتفاقات و حوادث
فرازونشی
میشه و این باعث میشه که با توی یک روندی تصمیم میگیره با کسانی که روزی اینها رو بازجویی کرده روبرو بشه و دوربین ما تمام این وقایع رو و این روبرو شدنها رو با این متهمین سابق ثبت و ضبط کرده.
آقای گودرزی برای شنوندگان عزیز بفرمایید چند ساله که کار مستند انجام میدین یا کارهای فیلمهای کوتاه؟
من از سال 83 از زمانی که وارد فضای دانشگاهی شدم دوربین دستمه و تا به امروز هم تا همین الان من همین امروز هم خدمت خود شما بودم.
بله بله گفتگوی با هم انجام دادیم.
بله تا به همین امروز هم دوربین من خاموش نشد الحمدلله.
خیلی خوب خیلی عالی. جشنواره را چقدر مؤثر میدونین تو روند تولیدات؟
الحمدلله تولیدات نسبت به سالهای گذشته واقعا یک سراقت رشد داشت، یعنی مشهود بود و اتفاقا خود بچه هم که صحبت میکردن، بچه فیلمسازی هم که بعد از همه اکران ها میشستن صحبت میکردن نسبت به رشد بچه ها این اعتراف رو همه داشتن، همه بالاخره دوستن این ور دوربین ولی اون طرف دوربین رقیب محسوب میشن، اما الحمدلله یک رشد کاملا مشهودی دید.
آینده در سینمای حقیقت یا سینمای فیلم کوتاه یا فیلم های کوتاه رخ میده؟
ببینید افق پیش رو به نظر من خیلی روشنه. اون چه که امروز الان روی پرده ها اکران شد حقیقتا و بدون اغراق میتونم بگم کم از استانداردهای جهانی نداره.
خیلی خوب
و قطعا به نظر من الان نوک قله است، چیزی رو برای فرد کردن نداره. البته این به فهم من هست. قطعا کارهای بهتری رو قطعا رشد خواهد کرد و بچه ها خیلی زود به بلوغ رسیدن.
خیلی خوب.
یک نسلی بود که بالاخره خیلی زود تونست از نسل‌های قبلی به نظر من توی تکنیکال و حالا سبک و فرم و محتوا پرداختن به نظر من یه خورده سرعتشون حالا با توجه به کمک دیجیتال که حالا به کمک سینما اومده خیلی روند سرعت خیلی روند.
چیکار باید بکنن که حمایت‌ها جدی‌تر بشه؟
متوجه نمیشم از کدوم بحث.
چیکار باید بکنن مسئولین و متولیان که این جریان بتونه دوام داشته باشه، استمرار داشته باشه؟
ببینید اون چه که من متوجه این هستم دیگه کاری نمونده بچه مستندساز نکنن.
اونا کارشون رو کردن. اما
هر کاری که شما بگی توی این حداقل 40-50 فیلمی که من خودم نگاه میکردم از پرحادثه ترین اتفاقات منطقه شما ببینید بچه ها ریسک کردن و رفتن و مستندی ساختن که به نظر من معجزه آسا این مستندساز از دل اون بحران خودش زنده بیرون اومده.
بله بله.
و حتی کارهایی کردن که این فیلم ها به غیر از جشنواره های داخلی مورد توجه داوران برون مرزی و جشنواره های برون مرزی بوده، ولی هنوز که هنوزه اونجوری که باید و شاید و اونجوری که در شأن این بچه هاست دست گرمی از طرف مسئولین به سمت اینها هنوز دراز نشده متأسفانه.
حالا انشالله با این صحبت های شما دوستان و مسئولین بتونن کمک بیشتری بکنن. سپاسگزارم آقای گودرزی، گفتگوی کوتاه اما مفیدی بود با شما.
سلامت باشین. تشکر میکنم.
آرزوی موفقیت دارم. همراه ما باشین شنوندگان عزیز با نمای نقره. خب آقای ایمان گودرزی از فیلمسازان فیلم کوتاه صحبت‌های خیلی خوبی داشتن. امیدوارم که مسئولین و متولیانی که میتونن کمک بکنن به فیلمسازان کوتاه که اونها بهتر بدرخشن، به خصوص در ابعاد جهانی، فعالیت جدیتر و برنامه ریزیتری شده داشته باشن. خب ادامه گفتگو با جناب آقای امید نجوان از منتقدین سینمایی. آقای نجوان، در صحبت‌های شما اشاره فرمودی به رابطه منتقد و فیلمساز، اینو یه مقدار روشن‌تر بیان بفرمایید. واقعا الان آیا تعاملی بین فیلمسازان و منتقدان به طور جدی هست؟ چون برخی معتقدن که متاسفانه خیلی منتقدین تاثیرگذار در جریان تولید سینما نیستن. برخی میگن نه، منتقدین دو دستن، یک گروهی هن که صاحب اندیشه و تفکرن و عمیقاً به سینما ایران میاندیشن، یک سری از منتقدین هستن که ژورنالیستن، سعی میکنن بر اساس فضای ژورنالیستی نقد تند و بیپروایی داشته باشن. کدوم یکیشون میتونه مؤثر باشه و اصلا تعاملی بین منتقدین و فیلمسازان الان هست؟
حالا این سوال شما دو تا جنبه داره، برای دیده شدن و برای در حقیقت حالا اون چیزی که در جامعه ما ازش به عنوان شوآف ازش یاد میشه.
بله.
خب روش‌های مختلفی هست و هر کسی هم میتونه روش‌های خاص خودش رو داشته باشه. یکیش در حقیقت ارائه حرفای تند و تیز و بله، شاید بعض وقتا حتی جسارت‌آمیز و توهین‌آمیز در مورد خیلی افراد و اشخاص و اینا باشه که یه راهش همینه.
باید تأسف بخوریم چون منتقد نباید این کارو.
متأسفانه خب شرایط اینجوری به این سمت رفته که برای اینکه در حقیقت آدم‌ها دیده بشن دست به هر کاری میزنن. الان هم چون برخلاف دهه‌های گذشته تعداد منتقدان خیلی زیاد شدن، قبلا تعداد محدود بود و خیلی راحت قابل شناسایی بود، ولی الان تعداد، چون تعداد منتقدها خیلی زیاد شده و شبکه‌های اجتماعی هر جایی که باز می‌کنیم یه نفر در حال ابراز نظر نسبت به این مسئله هستش، خب طبعا پیدا شناسایی این آدم‌ها بین این افراد خیلی سخت است. در این بین در حقیقت آدم‌های مختلف وجود دارن، یعنی فیلمسازای وجود دارن که طبعا یه مقدار تعاملشون با منتقدها بیشتره، ارتباط دارن، ازشون به عنوان مشاور بهره میگیرن، در چیزن دوستیه، نه به اون مفهوم که در حقیقت حالا ما چون دوست هستیم حالا شما بیاید مثلا نقد مثبت راجع به فیلم ما بنویسید و اینا، ولی در حقیقت از نوع نگاه و دیدگاهشون به عنوان کسی که نگاه خاصی نسبت به سینما داره استفاده میکنن. در مقابل هم دوستان دیگه هستن که اصلا به صورت کلی این چیز رو ندارن، این تعامل رو ندارن و گاهی وقتا متاسفانه به برخوردهای قهری خیلی بدی هم کشیده میشه که شکل متاسفانه حرفه خوبی نداره.
آقای نجوان، در جریان هستید که مراسم اختتامیه سینما حقیقت یا جشنواره سینما حقیقت در حال برگزاری
است؟ بله، من تو راه که داشتم میومدم داشتم چک میکردم.
اجازه میفرمایید که ما گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای حمیدی مقدم؟ شما مشارکت
بله
در
این
گفتگو، ایشون دبیر محترم جشنواره هستن. عرض ادب و سلام دارم خدمت آقای حمیدی مقدم.
سلام علیکم، خسته نباشید آقای گبلو.
خسته نباشید آقای حمید مقدم، واقعا خسته شدید. موفقیت آمیز بود آقای حمید مقدم.
بله بله، الحمدلله خیلی در واقع در حوزه های مختلف جشنواره 13 جشنواره مهمه بود و نقطه عطفی بود.
خیلی
در فضاهایی که با هم صحبت کرده بودیم، استانداردسازی های
بله بله،
در واقع مورد نظر الحمدلله به نتیجه های رسید.
و تا اونجایی که به من خبر دارم انتخابات خیلی هم خوب انجام شده توسط هیئت داوران.
به هر حال دیگه وقتی یک گروه داوران در واقع سابقه دار در حوزه فرهنگ، در حوزه هنر، هنرشناس،
بله،
و در واقع با پرونده های حرفه‌ای در حوزه فیلم، سینما، مستند و حوزه های دیگه و یک ترکیبی رو داد. معمولا در انتخاب گروه های داوری همیشه بحث هست، حالا یا گروه های انتخاب بحث های داوری، اما خوشبختانه با این ترکیب داوری ما کمتر نقدی داشتیم، یعنی اغراق نیست اگر بهتون بگم. شاید
آقای امید
نقدم من نداشت.
خواهش، آقای امید نجوانم توی برنامه حضور دارن.
بح 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 بح.
سلام عرض میکنم آقای حمید مقدم.
سلام، خدمت آقای نجران عزیز از مفقا و منتقدان خوب.
ایشون منتقد صریح هستن که نظریه پردازی میکنن. تحلیل خوبه ایشون رو هم اجازه میفرمایید که بشنویم و بعد با شما گفتگو بکنیم.
ممنون متشکرم. من خسته نباشید عرض میکنم خدمت آقای حمید مقدم و همکارانشون در مرکز گستری سینمای مستند و تجربی امسال به شکل قابل پیشبینی در حقیقت چون قبل از شروع جشنواره آقای حمید مقدم مسئولیت مرکز رو بر عهده گرفتن پیشبینی میشد که تغییراتی نسبت به سال گذشته اتفاق بیفته و تو اجرا و در حقیقت برگزاری جشنواره اتفاقای خیلی خوبی افتاد که یکیش در حقیقت همین ساماندهی و ساماندهی تماشاگرهای مختلف جشنواره برای دریافت بلیط بود که از ازدحام و شلوغی سال قبل خیلی جلوگیری کرد و خود این یه نقطه خیلی مثبت و خوبی به کارنامه برگزار کننده های جشنواره سینما حقیقت بود.
هیئت داوری
جالبه. من یه چیزی براتون بگم، این فکر کنم برای بیننده های شما هم جالبه چون تا حالا چنین ارقامی و چنین سنجشی شکل نگرفته برای مخاطب های سینما حقیقت. یه اتفاق جالب هم افتاد وقتی که جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران رو خانی سینما اعلام کرد.
بله.
خیلی نکته جالبی اشاره کرده بودن که آرا و تعداد آرای در واقع توی صندوق ها ریخته شده بود به لحاظ حجم تماشاگر اتفاقی نیفتاده بود، یعنی کم نشده بود نسبت سال گذشته، بلکه ازدحام در واقع آزاردهنده دیگه وجود نداشت. این از اون نظر من یک نکته خیلی اطلاعاتی آماری بهتون بدم.
هم آماری بدین همین که
5086 نفر ما تماشاگر داشتیم.
یه دور دیگه بفرمایید چه می‌کنیم.
5086 نفر.
بله.
ما چون کاملا مخاطبمون رو کنترل کردیم، سنجش کردیم، البته برای ورود به سالن، نه محوطه چارسو و طبقه 6. ما در واقع این نکته هم خیلی جالبه. 27350 نفر از طریق رزرو بلیط تماشای فیلم نشستن. و یک آمار جالبتر، این اتفاق بزرگی برای سینما مستند، 7736 بلیت فروخته شد و ما میانگین روزانه 4000 مخاطب داشتیم.
این نشون
فقط
میده...
این چیزی که دارم بهتون میگم در مجموع سینمایی چارسوه، پردیس چارسوه.
این نشون میده که اگر جشنواره‌ای با نظم و انضباط مشخصی برگزار بشه مخاطبین با لذت میان.
بله.
و یه فیلم رو میبینن. بله. و با آرامش میبینن
و در واقع تبلیغ میکنن.
آقای حمید مقدم ببخشید، هیئت داوران و انتخاب ها فکر میکنید که تناسب داشته بین هیئت داوران و انتخاب ها؟ راضی بودن جمع؟ آقای نجوان هم میتونن تحلیلشون رو بدن.
ببینید در مورد هیئت های انتخاب و داوری همیشه آقای گوهر شما خودت دیگه خیلی وقت و پیش صحبت هستین در موضوع زمینه ها، میدونید که در تمام دنیا هم وجود داره یک هیئت انتخاب و یا یک هیئت داوری میتونه متمایز باشه و متفاوت باشه از یک هیئت دیگه. نه. و کاملا نگاهشون متفاوت باشه به لحاظ اون تلیقه‌ای که دارن. از این نظر همیشه کسانی که حرفه‌ای شرکت میکنن در جشنواره‌های دنیا یا حالا جشنواره‌های داخلی، اگر ما البته در این زمینه هنوز کار داریم، مقداری باید فرهنگ‌سازی بکنیم، قواعد و شرایط و اون در واقع پکیج و بستر رو پذیرفتن و خیلی وقتا اینو کمتر شما میشنوید که در حوزه ها و کشورهای دیگه جشنواره ها اعتراضی برای انتخاب شدن یا نشدن باشه.
فقط تو ایران این گونه است دیگه. تو
ببینید اینو واقعا با نمیگم، حالا شاید کشورهای دیگه مثل ما باشن این اغراق شاید بشه، اما در حوزه هایی که ما اگر رفتیم جشنواره ها رو رصد کردیم یا اطلاعاتش رو داریم یا مطلع هستیم و آمار اخباری میاد، معمولا این دوز در واقع اعتراض و این فضا سازی ها بیشتر در و فرقی هم نمی کنه سینمای کوتاه، سینمای داستانی، سینمای مستند. اما خوشبختانه با توجه به ترکیبی که ما داشتیم از مجموع فیلم هایی که رسیده بود، شاید کمتر ما اعتراض داشتیم به خاطر اینکه ما یک مرحله پیش از داوری این سلیقه و این در واقع نگاه رو با مشورت گروه مشاوران و گروه های هیئت انتخاب که کاملا در متن سینمای مستند هستن
مسلط و حرفه‌ای باشن، خب طبیعتا کسی ایراد نمیگیره.
و اتفاقا کسانی که منتخب دوره های متعدد بودن، خب دیگه شما میخوای کی رو بذارید برای انتخاب مستند؟ در حال ببینید امروز هنر و تجربه ما رو کسی جایزه شده، عادتا ابتکار جالبی بود برای بخش هنر تجربه، دو نفر از کسایی که سال پیش این جایزه رو دریافت کردن. خب همینان که میان توی انتخاب بعدی.
یعنی اگر جشنواره استانداردها رو رعایت بکنه و آدمهایی رو که انتخاب میکنه حرفه‌ای باشن، معترضین خیلی نمیتونن دیدگاه خودشون رو وارد بدن. آقای نجم شما چه تحلیلی دارید؟
بله، نکته که آقای حمید مقدم گفتن نکته درستی هستش. به هر حال یه مقدارم فهم کنم نگاه معتدل کسانی که توی هیئت‌های انتخاب بودن این اعتراض‌ها رو کمتر کرد. حالا تو سال‌های قبل‌تر بعضی وقتا این اتفاق می‌افتاد که افرادی بودن که حالا با یه نوع نگاه خاصی به سینما نگاه می‌کردن، خب اعتراض‌ها بیشتر بود، ولی خب تو این یکی دو سال اخیر اعتراض کم بود. ضمن اینکه یادم هست که مثلا توی مصاحبه مطبوعاتی خود آقای حمید مقدم یه فیلم رو اسم بردن که شاید اصلا اولین بار بود که تو این سال‌های اخیر دبیر جشنواره از یه فیلمی نام می‌بردن و می‌گفتن که این فیلم غیر قابل نمایش است. خود این فیلم می‌کنم چیز بود، یعنی یه بدعتی بود که تا به حال من ندیده بودم که خودت.
اگر حرکتش مدبرانه و هوشمندانه باشه به نظر من درسته. اصلا من فکر می‌کنم شاید گاهی اوقات دبیر جشنواره خودش بتونه نقش هیئت انتخاب رو بازی بکنه اگر آدم قدرتمند.
من حالا یه نکته بگم در این مورد.
خواهش می‌کنم.
البته هنوز نفهمیدن که آقای نجوان انتهای کلام رو به کجا می‌خواست منتهی بکنه.
بذاریم شما
صحبت بکنید.
من نکته من دقیقاً این بود که ای کاش در حقیقت این به شکل خیلی واضح گفته نمی‌شد. یعنی
آها، اون شما انتقاد دارید به اینکه علنی دبیر جشنواره نباید این گونه.
بله بله.
ولی من بعد نظر شما رو برعکس خیلی معتقد دم دبیر جشنواره اگر با شهامت و حرفه‌ای البته اصولی و منطقی نظریه بده خیلی هم خوبه. به نظر من دبیر جشنواره باید همچین قدرتی داشته باشه.
من نکته این بود که در حقیقت خوبه که دبیر جشنواره این قدرت رو داشته باشه، ولی لزومی نداره که در حقیقت به صورت علنی گفته بشه که دلیل این که فلان فیلم رو کنار گذاشتی.
حالا آقا حمیدی مقدم شما
معمولا در کشور ما یه مقدار حاشیه و جو ایجاد میشه که این جو بعضی وقتا پررنگ‌تر از
توضیح آقا حمیدی مقدم
خوشبختانه من حالا میخوام خدمتتون بگم این صحبتی که با شما میکنم خیلی قاطعانه و در واقع محکم اینو میگم از این نظر که دوره 13 دوره نقطه عطفی است در دست سینمای غرب، چون ما همه مباحثمون رو با هیئت‌های انتخاب که شاید به لحاظ سلیقه به من نزدیک نباشن، اینو که میدونید، یعنی در جشنواره های دنیا وقتی گروه مشاوران به دبیری مشورت میدن با اون در واقع فکر نگاه زیبایی شناسی و سلیقه که داره کاملا همگاه. یعنی اگر یک نفر میشه دبیر جشنواره برلین کاملا تیم رو با خودش هماهنگ میکنه که او رو کاملا همراهی میکنن در تفکر سینمایی، ایدئولوژی و همه مباحث. ما وقتی که هیئت انتخاب رو انتخاب در واقع میریم به سمتشون در سینما، این ممکنه که با شما همراه باشه نباشه، تفکرات متفاوت، نگاه های متفاوت و طریق های متفاوت. به هر حال این آخرین سالی است که سینما حقیقت با هیئت های انتخاب همراه میشه. ما با شورای سیاست گذاریم و انشاءالله از سال آینده مثل همون جشنواره های معتبر دنیا دبیر با مشاورانش انتخاب میکنه و روی اون نگاه و عقیده هم که هست وای میسته.
خیلی
این فیلم. حالا تا قبل از این پس ما یک مرحله عقب‌تر هستیم. گروه های انتخابی که آمدند و ما رو همراهی کردند و هیچ نسبتی با من نداشتند، هیچ رفاقتی، هیچ دوستی و از تمام بدنه این سینما بودند، یک دلیل و میدونید که همه اینها اینو اعلام میکنند و ما گفتیم حتی در مصاحبه های باز و در واقع خیلی شفاف اعلام بشه، چون ما مقید به شفاف سازی هستیم. یک فیلم در بین این 62 فیلم مسابقه سینما ایران تحمیل نشد. دبیر جشنواره از کردیت 4 فیلم برخوردار بود توسط شورای سیاست گذاری، ولی یک لابی نشد که چنان فیلم برود چنان فیلم نرود. این سابقه داشته.
این ادعای خیلی بزرگی
خیلی اثبات میشه، چون تمام نشست های ما دکیومنت داره، تمام سند داره. هر آنچه که آمده است من بهش اعتقادی نداشتم ولی اجازه پیدا کرده بیاد، یعنی با یک تفکر همگرایی و همراهی یک گروه باهوش و هوشمند هیئت انتخاب بود. بعد از این هیئت داوری شکل میگیره، آقای کامران شیردل.
بله.
یعنی برای بعد از 40 سال برای اولین بار در یک هیئت داوری بلند در سینمای مستند ایران قرار میگیرن. آقای یونس شوکاه برای اولین بار با بک‌گراندی که دارن، خانم مونا زندی، آقای پیروز کلانتری، آقای مهدویان، آقای حبیب احمدزاده و سیف الله صمدیان. یک بار، یعنی همه شاید خیلی ها متعجب بشن که چگونه یک فیلم در سرشته و وارد یک جریان جدید میخواد سینمای مستند ایران بشه و فیلمی که حالا براتون نام خواهم برد،
بله.
نمیدونم اگر مطلع شده باشید که بهترین فیلم بلند ما چه شده است، فیلم جشنواره چه شده است، اینه که بدون هیچ بحث و گفتگویی خود هیئت داوری ما به انتخاب رسیده و متعجب از اینکه چرا یک سفارش و صحبت از طرف دبیر با اونها انجام نشه. حالا میرسیم به اینجا که آقا یک فیلمی میآید و ما به عنوان دبیری که به حرفش اعتقاد داره، به راهش اعتقاد داره، شما بین صفر و یک قرار میگیری. فیلمی که شرایط نمایش عمومی با قواعد و قوانین ما رو نداره،
بله.
بهترین راه اینه که شفاف راجبش صحبت کنی. چرا فرار بکنی؟
آره خیلی
چرا
خوبه،
مسئولیتش رو
بی سر صدا نباید اون کنار بگذاری.
در ایران نمیتواند یعنی بگوید که چنین قاعده ای میتواند وجود داشته باشد. خب وقتی شما قرار میگیری در یک کنفرانس مطبوعاتی باز و شفاف و یک خبرنگار و میدونی که راهی که داری میری درسته و پای فیلم هایی که انتخاب کردی وای میستی با هیئت انتخابه، وقتی که چنین در واقع سؤال مسئله داری ایجاد میشود، خب دبیر هم یا من هم
آقای حمیدی مقدم بپذیرین که متاسفانه تو ایران برخی دبیران جشنواره اهل تعامل و گفتگو نیستن،
بله.
یعنی تلاش نمی کنن که آدم ها رو اقناع کنن. خب همین،
بله.
با چکشی دستوری حرف میزنن،
بله. یعنی فیلم، همین فیلمی که آقای نجوان میگن، فیلم محترم،
بله.
فیلم در واقع یکی از فیلم‌های خوب کارنامه آقای کیارستمی هست، اما در واقع اعلام ما این بود که این شرایط ورود به این بحث نمایش ما نداره. نه در حوزه محتوا ما اظهار نظر کردیم، نه در حوزه، و بسیار از اخلاق حرفه‌ای و کاملاً در واقع موقرانه آقای کیارستمی ما قدردانی کردیم، بدون اینکه، یعنی ایشون پذیرفتن و در واقع حتی یک مورد پیش آمد، گفتیم که این فیلم، چون ما یک اعتقاد داریم حتی در انتخاب فیلم خارجی،
بله.
بگیم اگر صحنه‌هایی از یک فیلم بخواد برش بخوره و به اصل و اساس فیلم لطمه بزنه، ما حاضر نیستیم فیلم رو نمایش بدیم.
خیلی خوب،
باشون میگیم که این فیلم باید در کنار فیلم سازش به عنوان یک اثر کامل یا به هر حال آن چیزی که او قبول داره به نمایش در بیاد. از این نظر هست که ما در واقع این نکته که وقتی عنوان کردیم به دلیل مسائل و قواعد و قوانین حاکم بر کشور امکان نمایشش رو نداشتیم و کاملا شفاف و سرراست هم گفتیم. فقط یک فیلم از این مجموعه و گردونه ما خارج شد و متاسفانه و با همه احترامی که واقعا با احترام دو طرفه ای که بین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آقای
کیارستمی
وجود داره.
بله. آقای نجوان شما نکته‌ای دارین؟
نه، من به هر حال احترام می‌ذارم به نظر و عقیده آقای حمید مقدم و همکاران شما. من فقط بحثم سر این بود که کاش ارائه این مسئله رو به اداره نظارت واگذار می‌کردن.
نه، منم از طریق همین اداره نظارت در واقع گفتم.
بله.
یعنی چون دیگه از من سوال شده بود، من این
پاسخ دادین شما.
بله بله.
خب خیلی خوبه، امیدوارم شفاف سازی همچنان بمونه. دو
بله، ان شاءالله که همه مسئولین شفاف سازی بکنن.
آقای حمید مقدم اجازه میدید من با شما خداحافظی بکنم؟
خیلی متشکرم آقای گبردو. واقعا مجلس داریم و هر چه هستی موفق باشی.
همچنین.
چون داری یه کاری در حوزه سینما می‌کنی.
محبت دارین، امیدوارم که همیشه موفق باشید.
شب
شما
بخیر. از آقای نجوانم
سپاسگزارم.
خداحافظی می‌کنم و
شب شما هم بخیر.
روزگار خوب و خوشی رو براتون دارم.
سپاسگزارم آقای حمید مقدم. شما شنونده برنامه نمای نقره‌ای از رادیو نمایش هستیم. در حال گفتگو با آقای امید نجوان از منتقدان سینمایی هستیم که درباره جشنواره حقیقت میخوام صحبت کنیم. آقای نجوان، در جشنواره حقیقت یک بخشی داشتن به نام هنر تجربه. چقدر میدونید تاثیرگذار میدونید این بخش رو؟
متاسفانه من امسال به دلیل یک گرفتاری شخصی که داشتم در طول روزهای برگزاری جشنواره نتونستم فیلم های این بخش رو ببینم.
خوب.
ولی در مجموع فیلم هایی که تو گروه هنر تجربه اکرام میشه رو دنبال میکنم و فیلم مستنداش رو مخصوصا سعی میکنم تا جایی که بتونم ببینم. نکته ای که در مورد کلن گروه هنر تجربه میخوام بهش اشاره کنم این هستش که صرفا نمایش هر فیلمی شاید مناسب حضور توی این گروه نباشه.
تعریف روشن و شفافی از هنر تجربه وجود نداره.
همین که مهمتر از همه اینا جذابیته.
خب هنر تجربه چه تعریفی بزنی
یعنی
شما؟
یعنی امکان داره که فیلمی وجود داشته باشه که هم اون بحث هنر تجربه و اون بحث بازیگوشی تکنیکی و فنی هنری توش وجود داشته باشه ولی جذابیت نداشته باشه.
خب این دلیل برای نمیشه که جزء هنر تجربه نباشه.
نه من بحثم
اینه. ساختارش ممکنه اشکال
داشته باشه. بحثم اینه که این فیلما وقتی میاد تو چرخه نمایش توی گروه هنر تجربه عمدتا دیده میشه که به جای اینکه کمک بکنه به این چرخه داره ضربه میزنه. یعنی خیلی وقتا فیلمایی رو ما میبینیم که چون متاسفانه در این زمینه شفاف سازی هم نمیشه آمار فروش بسیار بسیار پایینی دارن و این باعث شده که بعضی از این دوستان فیلمساز دچار یک توهم شدن. یعنی مثلا باشون که صحبت میکنیم میگه ما فیلمم تو گروه هنر تجربه اکران شده. میگم درست اکران شده ولی با چقدر فروش؟ یعنی چند نفر رفتن فیلم شما رو دیدن؟
خب من نگاه دیگه ای دارم. من فکر میکنم که دیدن فیلم های هنر تجربه یک لذتی داره برای کسانی که علاقمند به سینما هستن. حالا ممکنه اون فیلم فروش داشته باشه نداشته باشه که اون بستگی به سیستم پخش داره.
درست.
ولی من در مجموع هنر تجربه رو برای آینده سینما ایران خیلی مفید میدونم.
نه اصلا در این که شک نیست. من نکتم اینه ببین الان در مورد در حقیقت تقسیم بندی مخاطبای همین جشنواره سینما حقیقت آقای حمید مقدم توضیح دادن خب مشخص شد که در حقیقت میشود کانال ایجاد کرد و مخاطبای عادی و سینماروهای معمولی رو از سینماروهای حرفه‌ای و کسایی که با نگاه تخصصی و جدی‌تری به مقوله سینما نگاه می‌کنن جدا کرد.
بله.
خیلی از این فیلم‌ها برای نمایش مثلا توی یک کانون فیلم برای نمایش توی یک هفته فیلم یا توی محافل و مجامع فرهنگی هنری مناسب اکران عمومی نیستن. من بحثم سر اینه.
بله درسته اینو قبول دارم.
من نکتم سر اینه یعنی میگم که ایراد نداره این فیلم ها اکران بشن ولی مثلا توی یه هفته فیلم یا توی کانون فیلم با به صورت خیلی مشخص با دعوت کردن از خود تماشاگرایی که اصلا عاشق اینجور فیلم ها هستن اونا هم حتما باید این فیلم ها رو ببینن. زمان مثلا 20 سال 30 سال پیش من یادمه که مثلا بعضی سینماهای تهران اصلا به صورت عمده فقط این فیلم ها رو نشون میدادن و فیلم هایی بود که تماشاگران نیاز داشتن که خیلی خلوت باشن و
بله.
یه تعداد محدودی اصلا مثلا اون فیلم های تارکوفسکی زمانی که در 60 اکران میشد
نمایش خاص داشتیم.
هر کسی اصلا نمیرفت اون فیلم ها رو ببینه. اصلا خب تحمل اون فیلم ها واقعا دشوار بود. یعنی اینجوری نبود که هر تماشاگر اصلا تماشاگر عادی نمیتونست اون فیلم را حتی بیشتر از نیم ساعت تحمل کنه.
حالا هنر تجربه فکر میکنم سیاستشون این باشه که به گونه نمایش بدن که مردم عادی هم استقبال بکنن آروم آروم گرایش پیدا کنن به فیلم های هنر تجربه.
نکته من دقیقا همینه. یعنی اصلا گروه هنر تجربه راه افتاد که این اتفاق توش بیفته و قرار بود که در حقیقت فیلم هایی در این گروه به نمایش در بیاد که سینماهای عادی قابلیت نمایش این فیلم ها رو ندارن.
من احساس میکنم شما به نفس مفهوم هنر تجربه هنوز انتقاد دارید.
نه
هنوز تعریف درستی از هنر تجربه نیست که ما بر اساس اون پارامترها فیلم رو ببینیم.
متاسفانه میگم سیاست گذاری که فیلم ها رو انتخاب کردن برای این گروه گاهی وقتا به دست به انتخاب فیلم هایی زدن که متاسفانه مناسب نمایش توی همچین گروهی نبود.
درست. آقای نجوان خوبه این لحظات حالا پایانی است توی برنامه ما. من خواهم تحلیل شما رو راجع به سینمای ایران وضعیت امروز سینما ایران بدونم. شما نزدیک 30 سال منتقد نویسنده سینمایی بودین. الان سینما ایران رو در چه وضعیتی میبینی؟
والا ای کاش این سوال رو نمیپرسیدین.
چرا؟
راستش جواب دادن به این سوال خیلی سخته به دلیل اینکه همونطور که اولش گفتم متاسفانه ما با یک طیفی از نویسندگان، فیلمسازان، تهیه کنندگان و کلن دستندرکاران عرصه نمایش و تولید در جریان رایج سینما ایران مواجه هستیم که به یک بضاعت‌های محدودی رضایت دادن. یعنی چی؟ یعنی اینکه
متاسفانه،
یعنی اینکه اصلا بحث رقاب، اصلا کسی رو رقیب خودشون نمیتونن و
خیلی بده دیگه توی سینما اگر رقابت وجود نداشته باشه.
ببین مثلا ما جزو محدود کشورهای دنیا هستیم که یه مجله تخصصی فیلمنامه نویسی در کشورمون منتشر میشه. من چون تو اون مجله کار کردم، گاهی وقتا با خود فیلمنامه نویس ها صحبت میکردم و میگفتم که مثلا من فلان مطلب رو نوشتم یا فلان گفتگو رو انجام دادم، همه میگفتن دیدیم. گفتم خب میخواستم نظرتون رو بدونم. گفتن آقا کی حال داره اینا رو بخونه؟ و من در طول این سالهایی که کار کردم حتی یک مورد پیدا نشد که یه نفر مطلب رو خونده باشه و بیاد و بگه که مثلا حالا دو دقیقه با همدیگه راجع بهش صحبت بکنه. ما اینا همین رو شما بگیرید و تعمیم بدید به همه دوستان فیلم سازن که متاسفانه اصلا هیچ چیزو نمیخونن، نه اصلا
بعضیشون که اصلا
با افتخار اعلام میکنن و با افتخار اینو اعلام میکنن که اصلا مگه چیزی هم نوشته میشه، یا مثلا فلان مثلا کسی هم مثلا فلان مجله رو میخونه یا و چیزی، در صورتی که
یک فیلمساز نیاز داره لحظه
هم نیاز داره و هم که اصلا باید همه اینها رو رصد کنه.
بله خب میدونید واقعیت اینه که ما الان نسبت به جمعیت ایران هم تماشاگر انبوهی سینما ایران نتونسته جذب خودش
کنه. دلیلش دقیقا همین اتفاق دیگه، وقتی که یه فیلمسازی بدونه که الان مثلا مخاطب سینما ایران فقط کمدی دوست داره، الان خیلی ها به سمت فیلم به سمت نمایش و تولید فیلم های کمدی پیش میرن و فیلم کمدی به اون مفهومی که ما قبلا ازش استنباط داشتیم الان دیگه ساخته نمیشه.
بله.
یعنی بله فیلم های کمدی هستش که در حقیقت کمدی موقعیت نیستن، کمدی هایی هستن که عمدتاً
سطحی هستن،
هم سطحی هستن، هم بیشتر در دیالوگ و در عبور از مرز از خطای قرمز تعریف میشن. بله. و هر فیلمی که بتونه این خط رو بیشتر رد کنه طبعا موفق داره.
متاسفانه آقای کریمی گزارشگرمون در مراسم اختتامیه هستن، گزارشی برای ما دارن، اون رو بشنویم و بعد دوباره گفتیم. همراه ما هستن آقای کریمی. سلام عرض میکنم آقای کریمی، صدای منو دارین؟ آقای سلام آقای کریمی،
احوال شما خوب هستید؟
خسته نباشید. گزارشی از مراسم اختتامی برای ما داشته باشین آقای کریمی.
بله بله، سلام میکنم خدمت شما و مهمان ارجمندتون و همچنین همه شنوندگان عزیز برنامه نمای نقره.
بله.
من هم در تالار وحدت هستم در محل برگزاری اختتامیه جشنواره سینما حقیقت. خب همونطور که میدونید این جشنواره از 18 تا 25 در محل پردیس سینمایی چارسو برگزار شد و فیلم‌ها برای علاقه‌مندان به اکران در اومد.
بله.
اختتامی الان تموم شده، ولی خب یک فیلمی که خیلی قابل توجه بود و توجه همه رو به خودش جلب کرد فیلمی بود به نام جایی برای فرشته‌ها نیست، به کارگردانی آقای سام کلانتری.
بله بله.
این فیلم جوایز بسیاری رو گرفت که حالا تعدادشون زیادن. آقای کلانتری الان در کنار من هستن و خودشون توضیح میدن. آقای کلانتری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، از جوایزتون بگین و از فیلمتون.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای گبرلو، میهمانشون و تمام شنوندگانشون.
ممنون، متشکرم.
قربون شما. فیلم جایی برای فرشته ها نیست امسال تونستش که جایزه ویژه هیئت داوران بخش بین الملل برای کارگردانی، جایزه هنر و تجربه، جایزه موسیقی و فکر میکنم مهمتر از همه که برای ما کارگردان ها و تهیه کننده ها شاید جذاب باشه، جایزه بهترین فیلم از دید آرای مردمی و نگاه مردمی.
چقدر خوبه که آرای مردمی با هیئت داوران نزدیکن به هم، تو جشنواره این اتفاق نمیفته. آقای کلانتری تبریک هم میگم.
البته نه آقای گوالی، یه ذره دوره به خاطر اینکه ما جایزه کارگردانیمون رو از داورای بین المللی گرفتیم.
خیلی خوبه،
نظر مرداممون به آرای بین الملل نزدیکه تا آرای داورای خودمون در میهنمون.
خب این نشون میده که مردم ما آگاه‌تر از خیلی قضایای دیگه هستن، آشناتر به سینما هستن که تو عرصه‌های بین المللی هم میتونن انتخاب خوبی داشته باشن.
دقیقاً فکر میکنم دیده مردم ما بین المللیه. بله دقیقاً درست فرمودید.
آقای کلانتری وضعیت سینما مستند رو چگونه میبینید با این شرایطی که الان جشنواره داره برگزار میشه، اتفاقات نوعی هم در سینما تجربه رو رخ میده؟
عرضم به حضور مبارکتون که من حالا جاهای مختلفم اینو میگم، دهه پیش رو حقیقتا دهه سینمای مستند هستش.
خیلی خوب.
و من مطمئن هستم که شما ظرف سال آینده یا دو سه سال آینده، این دور نیستش آقای اولو که بشنوید که یک مستندی دارای سرگروه شده، توی یکی از سرگروه ها اکران شده.
چقدر خوب.
و من باورم این هستش که سینمای ما به این سمت داره میره. قطعا اگر ما ذهنیتمون رو جوری ساختارش رو منسجم کنیم که قرار نیستش که سینمای مستندمون رو با باکس آفیس یا با مثلا پرفروش های سینمای داستانیمون بسنجیم، من مطمئن هستم که ظرفیت سینمای مستند ما ظرفیتی هست که سالی یک یا دو فیلم با سرگروه داشته باشه و جذاب باشه، نه اینکه به زور ما بخوایم بگیم که آقا وظیفه سینمادار یا بقیه اینه که اکران کنن.
بله سپاسگزارم. آقای کریمی صدای من رو دارید؟ بفرمایید.
بله خواهش میکنم. حالا ما یه صحبتی الان با آقای کلانتری داشتم درباره سینمای مستند و فیلم‌هایی که حالا تو جشنواره ها با اقبال روبرو میشن. حالا خودشون برامون میگن که
بله.
برنامه اکران انشالله داشته باشن که این سینما رو، این فیلم رو بقیه مردم هم بتونن ببینن.
بله.
عرضم به حضور شما که بله این اتفاق داره میفته. ما با پخش کننده هایی هم صحبت کردیم، انشاءالله که بتونیم اکران داشته باشیم براش، اکران یه ذره گسترده. حالا الان تازه شروع شده های اولو، فکر کنم حالا احتیاج داره با دوست از دوستان به پخش کننده‌ای که در حال گفتگو هستیم جلوتر بریم. شما دیگه خودتون میدونید الان فیلم های داستانی ما در پشت خط اکران هستن. حالا
آقای
هم...
نجوان منتقد سینما حضور دارند بر برنامه، میخوان درباره فیلم شما صحبتی داشته باشن. آقای نجوان بفرمایید.
کلان تری سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. ببخشید من صداتون رو یه ذره ضعیف دارم.
خواهش من. الان با آقای گبرلو صحبت فیلم های هنر تجربه بود و میگن شاهد از غیب رسید، یکی از فیلم هایی که در حقیقت توی جشنواره سینمای حقیقت امسال حضور داشت و من خودم مطمئنم که در نمایش عمومی موفقیت های زیادی کسب خواهد کرد همین فیلم آقای کلانتری هستش که اکران شد. من توی سالن چهارسو این فیلم رو دیدم.
بله.
زمانی که فیلم تموم شد فکر میکنم نزدیک 10 دقیقه تماشاگر به صورت ایستاده داشتن این فیلم رو تشویق میکردن
خوب.
و در طول نمایشی فیلم هم در حقیقت میزان احساسات در حقیقت تماشاگری که تو سالن بودن به قدری خیلی زیاد بود که بر خود من اصلا باور کردنی نبود. یه فیلم مستند ورزشی بسیار حرفه‌ای، خوش ساخت و بسیار جذاب که دقیقا تمام اون نکته هایی که به درد نمایش عمومی میخوره رو در خودش داره. من فقط خواستم این نکته رو.
سپاسگزارم آقای نجوان. آقای کلانتری سپاسگزارم از شما، چون لحظات پایانی است من مجبورم با شما خداحافظی بکنم. آقای
خواهش میکنم. خواهش من منم خیلی مزاحمتون نمیشم، از شما مهمان محترمتون خداحافظی میکنم و تشکر که از وقتی که دادید.
محبت کن. آقای کریمی اگر نکته پایانی دارین بفرمایید که در خدمتتون.
ممنون از شما. من یک بار دیگه از آقای کلانتری تشکر میکنم، علارغم اینکه خیلی عجله داشتن وقتشون رو ما دادن و صحبت کردن و اینکه امسال هم خوب اختتامیه نسبت به سالهای قبل بهتر برگزار شد، بهتری داشت و انشاءالله که در سالهای آینده این نظم هم به سمتی پیش بره که دیگه یک به قول معروف مراسم شکیل و زیباتر همیشه داشته باشه.
سپاسگزارم آقای کریمی، موفق باشید.
خواهش میکنم. ممنون از شما. خدا نگهدار.
خب آقای نجوان لحظات پایانی هست، نکته آخری که در دلتون مونده و بیان نکردید مطرح بفرمایید.
ممنون متشکرم. من دو تا نکته خیلی کوتاه بخوام بگم. بحث در حقیقت انتخاب سوژه مناسب فیلم ها که توسط مدیران در حقیقت سینمایی صورت میگیره خیلی بحث مهم و حیاتی هستش. این دوستان من از اینجا ازشون خواهش میکنم که یه بازنگری اساسی تو حالا هیئت هایی که تو این زمینه ها دارن صورت بدن. گاهی وقتا تصمیم هایی که میگیرن توی سرنوشت آدم ها خیلی تاثیرگذار هست، یعنی گاهی وقتا میتونه یه فیلمسازی رو کاملا منحرف کنه، گاهی وقتا میتونه باعث بشه که این فیلمساز سرخورده بشه، گاهی وقتا مشکلات جنبی میتونه براش ایجاد بکنه. خیلی باید با دقت این مسائل رو برطرف کنه، یعنی صرف این که روی یه ورق کاغذ مثلا با پنج شیش خط سرنوشت یک فیلم رو تعیین کنیم خیلی کار دشواری هستش. اینا من تو این زمینه باز یه رکورد زدم و 17 سال هستش که دوستان سازمان هایی که تولید کننده فیلم های مستند هستن طرحهای منو یک به یک رد کردن و من همینجا این رو در حقیقت میگم که ناامید نشدم، بازم دارم ادامه میدم، ولی کسی دیگه اگه بغیر از من بود این حس رو نداشت مطمئنا دچار سرخوردگی میشه.
من امیدوارم که همیشه موفق باشید آقای
مهندس. متشکرم، ممنون از لطف شما.
خب شنوندگان عزیز، لحظات پایان نیست، من با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. شب خوش، خدا نگهدار همه شما.